د شمسو په کیسو سره تر دې اسمان لاندې پروګرام هم سرته رسیږي. بل تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خبرونو وروسته ظریف نظر وړاندې کوي، خو په پیل کې احمد آرمان د نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
پای 6 ماه اخیر اضافه از 500 نظامی امریکایی در عراق کشته شدند. هلاکت 125 هزار تن در اثر تهاجم امواج بحری در جنوب آسیا بر فضای مراسم جشن سال نو سایه افکنده است. و به اثر وقوع حریق بزرگ در یک کلاب شبانه در پایتخت ارجنتین 150 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. 6 ماه آخر 2004 میلادی برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق مرگبارترین ماهی بود است که تا آن 503 سرباز آمریکایی جانهایشان را از دست دادند. خونین‌ترین حوادث در 6 ماه رویداد حکومت موقت عراقی تحت تسلط نیروهای آمریکایی در آن کشور ایجاد شد. ماه نوامبر نیز برای نیروهای آمریکایی پر از مرگ و میر بود. در این ماه در مجموع 141 نفر از کارمندان خدماتی شامل در اردوی آمریکا کشته شدند و نبردهای خیابانی جنگجویان با نیروهای آمریکایی در شهر فلوجه نشان دهنده مقابله شورشیان با این نیروها بود. در ماه دسامبر شمار تلفات سربازان آمریکایی به 75 تن رسید که 14 تن از آنان در اثر عملیات انتحاری یک فرد مظنون به عضویت در شبکه القاعده در یک پایگاه آمریکاییان کشته شدند. این حملات نشان دهنده حمله مستقیم بر آمریکایی‌ها در این کشور بود. همچنان 67 سرباز آمریکایی در ماه اکتبر، 87 تن در ماه سپتامبر، 75 تن در ماه آگوست و 58 تن از آنان در ماه جولای در عراق کشته شدند. فاجعه اخیر در جنوب شرق آسیا فضای مراسم جشنهای آغاز سال جدید 2005 میلادی را متاثر کرده است. مراسم جشنهای آغاز سال جدید در کشورهای جنوب شرق آسیا واقع در اقیانوس هند لغو شده یا در سطح پایین در نظر گرفته شده است. در حالی که شمار تلفات این فاجعه اکنون به بیش از 125 هزار تن تخمین می شود، انتظار می رود بر افروختن شمع و اجتماعات دعای شب به یاد قربانیان این حادثه جای محافل معمول پایان امروز را که آخرین روز سال میلادی است بگیرد. اندونزیا که بیش از 80 هزار نفر از شهروندان خود را در این فاجعه از دست داده، امروز اعلام داشت که به هدف فراهم آوری کمک‌های عاجل و بازسازی مناطق آسیب دیده، هفته آینده میزبان اجتماع سران کشورهای جهان خواهد بود. تایلند امروز اعلام داشت که بیش از 4500 نفر در نتیجه تهاجم امواج بحری در این کشور کشته شدند و نیمی از این قربانیان سیاحان خارجی هستند که برای سپری کردن روزهای تعطیل در سواحل تایلند وارد این کشور شده بودند. کارشناسان میگویند که 10,000 نفر از بازماندگان این فاجعه با کمبود مواد خوراکی، آب آشامیدنی صحی، ادویه و مواد سوخت روبرو هستند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید کشورها و سازمانهای جهانی تاکنون به پرداخت 500 میلیون دلار برای کمک در این زمینه تعهد کردند که از این جمله 250 میلیون دلار از سوی بانک جهانی پرداخته خواهد شد. مقامات در بونس آیرس پایتخت ارجنتین میگویند که حداقل 150 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک از کلاب‌های مزدحم شبانه در بونس آیرس کشته شده و بیش از 300 تن دیگر زخم برداشتند. آتش سوزی اواخر دیروز انگام اجرای یک نمایش روی داد و حاضرین به خاطر نجات از آتش به سوی درهای خروجی سالن هجوم بردند. مسئولان میگویند که فعلا معلوم نیست علت این آتش سوزی چه بوده است، اما به نقل از شاهدان عینی گفته شده که سقف سالن نایت کلاب ممکن است با وسیله شعله هایی که در حین نمایش به بالا پرتاب می شد آتش گرفته باشد. یک سخنگوی نیروهای آمریکایی می گوید سربازان آمریکایی یک حمله سنگین شورشیان عراقی بر یکی از مواضعشان در غرب شهر موسل را عقب زدند. شهر موسل در شمال عراق موقعیت دارد. سخنگوی نیروهای آمریکایی شمار تلفات شورشیان در این حمله را 25 نفر ذکر کرد و گفت سربازان آمریکایی خواستار کمک هوایی شده بودند. شورشیان عراقی با استفاده از توپ، راکت اندازها و اسلحه سبک موضع آنها را مورد حمله قرار داده بودند که در نتیجه 15 سرباز آمریکایی زخمی شدند. یکی از سربازان مجروح در شفاخانه جان داده است. پالایشگاه نفت در منطقه دوره در بغداد نیز با اثر پرتاب هاون از سوی شورشیان آتش گرفته است. یک مسئول وزارت داخله عراق میگوید عملای اطفائیه تلاش داشتند زبانهای بزرگ آتش را کنترل کنند. و سیتی نادیلا سوپاری وزیر صحت عامه اندونزی امروز گفت که انتظار می رود تمام تلفات انسانی ناشی از ویرانی امواج بحری در ایالت آچایان کشور از 100 هزار تن بیشتر باشد. اما مقامات اخیراً گفتند که مجموع تلفات انسانی در اندونزیا به 80 هزار تن بالغ می شود. مقامات سریلانکا گفتند که حدود 2800 تن از اتباع آن کشور در جریان خیزش امواج بحری به هلاکت رسیدند. حکومت تایلند اعلام کرد که تعداد قربانیان هجوم امواج بحری در آن کشور حدود 4500 تن است، اما شمار کسانی که تاکنون مفقود الاثر ماندند به 6000 تن می رسد. گزارش ها کیست که 9 نفر از فلسطینیان دیروز در نتیجه آتشباری اردوی اسرائیل در اردوگاه خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. نیروهای اسرائیل دیشب وارد این منطقه شدند. 4 تن از فلسطینیان شب گذشته در نتیجه اصابت یک راکت نیروهای اسرائیلی به هلاکت رسیدند. پایان مشروع اخبار.
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آواز ها.
برنامه از فریده انوری.
شنوندگان عزیز سلام علیکم، ما ظریف نظر هستم، قسم که از پر برنامه های دیگر شاید بشناسین. ما برنامه زیر آسمان کبود امروز میزبانی میکنم چون فایده جان تشریف ندارن. به هر حال موضوع این هفته تا اندازه شاید برتان جالب باشه نباشه نمیفهمیم، اما میبینیم در نتیجه که چقدر جالب است. به مناسبت سال نو میلادی میخواییم صحبت بکنیم، اما زیادتر در مورد طرز زندگی افغانهای مهاجر در جامعه با فرهنگهای متفاوت میخواییم صحبت بکنیم. و از سه مهمان عزیز ما دعوت به عمل آوردیم تا یک ساعت با ما در خط تلفن باشن تا روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم، ببینیم به چی نتیجه میرسیم. از امریکا آقای غلام فاروق بشر، سابق رئیس و استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، همچنان از ناروی آقای رحمت الله بیژنپور، سابق وزیر مهاجرین در حکومت مجاهدین و فعلا مدیر نشریه انیس مهاجر و آبادی، و همچنان آقای سید اسحاق دلجو حسینی، سابق وزیر اطلاعات فرهنگ در حکومت مجاهدین. خب حال ما یک به یک با ایشان در تماس میشیم که ببینیم اینا در خط هستن یا نه. آقای بشر
صاحب سلام علیکم.
سلام صاحب، اینه شما هستین. آقای بیژنپور شما هم هستین در تلفن؟
بله من سلام دارم خدمت شما.
بسیار خوب، حالا کوشش میکنین که آقای دلجای آقای حسینی شما هم هستین؟
بله
ما را میشنین صدای ما را؟
بله میشنون. بله بله.
خب شما را آخرین بار وصل کردیم، موضوع خاطر معرفی کردم من به شما را، و موضوع پروگرام امروزی ما یک کم که صحبت از روی مسئله افغانایی که در خارج تشریف دارن، روی حرف و عاداتی که در غرب هستن، اینا تا چه حد تطابق حاصل کردن یا مجبور هستن تطابق حاصل بکنن یا نکن، روی از این موضوعات میخواییم صحبت میکنیم. قسمی که میدانیم امروز آخرین روز سال میلادی است که بتمام میرسه و در غرب ایرا جشن میگیرن امشب و به سال نو به استقبال سال نو میرن. از این خاطر روی از این موضوع ما نمیبایم که از کجا شروع بکنیم، منتها همقدر میتونم بگویم که ما یک پروگرام دیشب تعقیب کردم که ممالک اسلامی و علمای اسلامی تایید داشتن که این اصلا یک روز دینی نیست، یک روز عنعنوی سال نو قبل از میلاد هم بوده و یک عید عنعنوی است، نه عید دینی، از او خاطر ارتباط به مسائل دینی ندارد. آقای دلجوی شما چی فکر میکنید در این مورد؟ اگر به طور مقدمه شما آغاز بکنین که این یک سال نو مخصوص عیسوی هست یا این مربوط بر تمام انسانهای روی زمین است؟
من مقدم بر همه سال نو را به همه کسانی که این سال تجلیل میکنن تبریک عرض میکنم، با اینکه مصیبتی خیلی بزرگی فعلا وجود آمده و در غرب هم تلویزیون ها و مراکز رسمی غربی اعلان کرده که باید از مصارف هم گفتی که در این روز صورت میگیره کاسته بشه، به هم حال این روز یک روزی عنعنوی است برای مردم اروپا و سایر مردمی که معتقد به دین عیسویتن، ولی اکثرا معتقدن که این روز یک روز عنعنوی است و یک روز مذهبی نیست و به این شکل مذهبی داده شده. به همه حال اینها این روز را به عنوان که آغاز سال عیسوی، یعنی تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، اینها گویا این روز را تعیین کردن، تجلیل میکنن، بهش با این رنگ مذهبی دادن. به همه حال در حالی که روز تولد، روز دقیق و معین تولد حضرت عیسی مسیح پیامبر خدا معین و مشخص نیست و ضمناً عنعنات خاصی که مربوط به فرهنگ این مردم هست در این مسئله علاوه شده. و هر حال اینها این روز تجلیل میکنن و در این روز مصارف بسیار هنگفته هم صورت میگیره. ولی مسلمانان و خصوصا مسلمانانی که از کشورهای آسیایی هستند و از کشورهای مسلمان و بالخصوص برادران و خواهران افغان ما که در این کشورها هستند، اونها روزهای خاص خود دارن و روزهای خود بسیار خوب تجلیل میکنن. روزهای ایدینر هر دو ایده تجلیل میکنن و مساجد پر از مسلمان هست، میرن به نماز و به خانه های هم دیگر و تبریک میگن.
تشکر آقای دلی. خب آقای بشر، شما در این مورد که تفسیره میکنین، اینا خب روز دینیشان 24 دسامبر نظر به بعض روایت ها 6 جنوری است و سال نو، از اینا هیچ گونه سبقه دینی نداره. در این مورد تفسیر شما چیزه؟
اصلا شما میدانین که امی روزها را معین کردن به نام از این که فرض میکنم سال تولد حضرت مسیح است یا فرض میکنم سال میلادی است، این همه یک چیز تقریبی است که گرفته شده. معمولا همه روز مذهبی را که به نام کریسمس هم اینا یاد میکنن، اگر از نقطه نظر خود تورات و دقیق نظر انداخته شوه، حضرت مسیح وقتی که پیدا شد زیر یک درخت انجیر بود که مادرش از درخت انجیر کند. معمولا انجیر در بهار میرسه، در آخری فصل بهار که ما باید جازا باشه. اصلا 25 دسامبر ما فکر نمی کنم که یک سبقه باز هم مذهبی داشته باشه، ولو که بوره روز حضرت تولد حضرت مسیح ایره چی میکنم. با همه حال اگر ایره قبول بکنیم که جهان پیش خود یک تثبیت کردن که امی روز ما با روز کریسمس و روز آخرین روز ماه دسامبر که فرداش ماه جنوری شروع میشه و نام سال اول بگیریم، این همه یک چیز تقریبی است که مردم پیش خودی را تثبیت کردن. اما چیزی را که شما میدانید در ممالک سرمایه‌داری معمولا امی روزها را اگر شما ببینین به نام روزهای یاد میکنن که سبقه مذهبی میدن، مگر بهترین سبقه زی سبقه تجارتی است. اگر شما ببینین اعلاناتی که دریجه میشوه، اموال تجارتی که به فروش رسانده میشوه، همه منتظر هستند که بعد از این اول کریسمس، همین 25 دسامبر که وارد از کریسمس است و اول سال نو، اینا بهترین فروشات خود داشته باشند. ما فکر میکنیم که زیادتر جنبه تجارتی داشته باشه تا سرقی مذهبی.
تشکر آقای بشر. خب آقای بیژنپور، شما به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟
خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنان با اظهار تسلیت در رابطه با حادثه که در شرق جنوبی آسیای دور به اسرائیل شرق آسیا اتفاق افتاده، یک فاجعه عظیم بشری است، من تسلیت برای همه حادثه دیدگان عرض میکنم و با سلام به شنوندگان شما و این دو تا سروران و بزرگانی که مهمان شما هستند. عرض بکنم که اندیشه تقویم یک پدیده طبیعی است و جزء طبیعت بشر است. به هر حال انسان ها نمونه ها و علامت های در زندگی خود تعیین میکنند تا خودشانه در طبیعت برای تطبیق زمان بندی بکنن. ضرورت تقویم هم از لحاظ ما در تاریخ بسیار طولانی ما که تاریخ آریایی هست و هم در زمینه های تاریخ بشری یا فرهنگ بشری بسیار زیاد تأثیری پیوسته داره. اگر یک روزی ملی، اگر یک روزی طبیعی به یک روزی مذهبی عبور کرده گذشته، طبعا نیازی است که انسان ها در تقویم خودشان موارد کردن، در واقع همین اصل هم هست. اما در باب فلسفه سال نوی مسیحیت در تاریخ آیین مهری ما هم این عرف تجلیل میشه به مثابه همون نقطه ای که زمان به دو حالت برمیگرده، یعنی از حالت تعادل به حالت دوباره دراز شدن روز، و این به پیشواز تداوم روشنی در موقعیت های جغرافیایی که انسان های اولیه زندگی می کردن و او به عنوان یک سنت عبور کرده بود به نسل های بعدی که وارد تاریخ هستند، تجلیلش کردن و این در تاریخ ما هم هست. ما شبیه داره داریم که تجلیل میشه به عنوان جشن پایان تاریکی و آغاز میلاد روشنی که روشنی افزایش پیدا میکنه. اینا نیز از امو طبیعت متأثر هستن و البته بسیار رابطه به تولد حضرت مسیح علیه السلام نداره، اما میلاد حضرت مسیح نیز به مثابه یک جلوه از روشنی دیگر برای آیین بشری پیوسته شده با این دو تا پدیده های آهورایی در تاریخ قدیم بشریت. و میلاد فلسفه امی تاریخ هم متاسفانه ما یک مقدار به اصطلاح کم بزاعتی میکنیم، اگر نه مربوطی ماست و از فرهنگ ماست و خوشبختانه وارد فرهنگ بشری است.
بله تشکر. خب قبل از اینکه بازم با شما صحبت ادامه بدیم، با اجازهتان ما یک شماره تلفن اعلان میکنم که اگر شنوندگان عزیز ما خواسته باشن میتونن از شما سوالات بپرسن. در شهر پراگ یک شماره براتون میتیم 00 42 02 21 12 39. تکرار میکنم در شهر پراگ 00 42 02 21 12 39. و در کابل اگر خواسته باشین یک چند شماره داریم 070 29 92 07 و شماره دو ما در کابل 079 20 35 40 و شماره سوم ما در کابل 21 02 718. خب حالا یک سوال تر میکنم ایست که قسمی که میدانین در جامعه غربی میلیون ها میلیون انسان مهاجر زندگی میکنن و از افغانستان هم 100,000 انسان در جامعه غربی زندگی میکنن. شما چه فکر میکنین در مورد از این که انسان هایی که در اینجا مثلا حتی بعض آده این توالشتن کلان شدن در این نوع ایتا اشتراک بکنن نکنن، اگر اشتراک بکنن چی میشه، ای گناه داره نداره، در این مورد نظر شما چی است؟ یعنی یک اینجا یک موضوع اصطلاحی بسیار مهم بین المللی هم است که انتگریشن میگن یا چی میگن، مسائل هست که یک تطابق هم به محیط که اونا زندگی میکنن داشته باشن یک موضوع. از این نقطه نظر اگر حرکت بکنیم، آقای بیژنپور شما چی فکر میکنید در این مورد چی باید شود؟
بله عرض بکنم که مسئله انتگریشن یا انتگریشن یا انطباق فرهنگی و همگرایی فرهنگ ها، همخوانی فرهنگ ها، کنارگذاری فرهنگ ها در برابر هم و سازش و آشتی که فرهنگ بشری میخواهد داشته باشه که گلوبالیزم امروز هم در همون مسیر حرکت میکنه، در واقع یک ضرورت طبیعی برای بشر است و لابد ما ناچار از تأثیر و تبعات این عمل باید استقبال بکنیم. به هر روی پدیده فرهنگ با فرهنگ قابل جذب است. عناصر مهاجرت یا عنصر مهاجرت در مسئله مردم افغانستان به بیرون از مرزها متاسفانه چون پدیده تجارت بازرگانی نبود بلکه یک پدیده خشونت است که پرتاب کرده اینا را به بیرون، با یک مقدار عقده های طبیعی بیرون از مرزها رفتن و او گفت به حساب تقسیمات مثلث یا سیگانه تایلر یا چارلز تایلر که گفت که سیویلیزشون یا به اصطلاح فرهنگ جدایی و بعد ازمیلشون که مسئله جذبش هست و بعد انتگریشن که انطباقش هست، یعنی انطباق فرهنگی است. اینا در رابطه با برابرگذاری و تعادل فرهنگ ها هستند. یک جمعیتی که فارغ از یک ارزش فرهنگی واقعی برای ارائه و تمثیل است در یک فرهنگی دیگری که بسیار عظیم و بسیار زیاد سطوحیده است در واقع نمیتونه ظرفیت پیدا بکنه، بناهن به صورت یک حالت کجدار و مریض و ناجور ناهنجار است وضعیت مهاجرین در مجموع از کشورهای دیگر در فرهنگهای میزبان. و اصل مشکل هم عدم تطابق و یا همگرایی در رابطه با او خشونت هاییست که اینا با خودشون منتقل کردن، ناراحتی و او التهاباتی که از جامعه خودشون برداشتن و عقده هایی که در رابطه با بیرون دارن، چون هر پدیده جدیدی که محصول یک رشد تدریجی و تاریخی نیست در واقع غیر طبیعی است و چیزی غیر طبیعی آفت‌آور است. به این منظور در هر زمینه گروه های انسانی که مهاجر شدن به کشورهای دیگه هم به دلیل عدم اکادمیک بودن افراد، هم به دلیل غیر کتلوی بودن افراد، هم به دلیل عدم داشتن یا نداشتن ارزش های فرهنگی واقعی که عدله کنند و برابر بگذارند و ارزش ها را افتخار بکنند که جای یک افتخار واقعی خالی میمونه، اینا متاثر میشن و مشهون هستن از یک نوع گریز و عدم سازش و این گریز ستیز طبیعی است برای گروه های مهاجر.
درست. آقای بسر شما چی فکر میکنید در این مورد؟ نظر شما چی است؟
ما پیش از اینکه سر این موضوع را بذارم اول باید به هر دو میهمان شما هم سلام بگویم چرا ما فراموش کردیم که احترام تقدیم کنیم به همشان و به کارکنان رادیو شما.
تشکر.
برمیگردیم روی مسئله مهاجرین به خصوص افغان ها. ما این را به دو کتگوری تقسیم میکنم. ما کتگوری آقای بیژن در سرش احترام دارم، اما به نظر ما به دو کتگوری افغان های خود تقسیم کرده میتونیم. یکی کتگوری نسل اول است که اینا با کلتور خود به جوامع غربی آمدن، با امو عنعنات افغانی و تلاش دارن که با امو عنعنات افغانی اینا باقی بمانن. کتگوری دوم اطفال زیناست. اطفال زینا وقتی که به این مملکت می آیه و اینا زبان می آموزن، به مکتب می روان، از مکتب کردار و اخلاق امو مدرسه یا امو جامعه را می آموزن. در این یک کلش بین والدین و اولادا پیدا می شود. والدین تلاش می کنن که امو کلتور افغانی خود را حفظ بکنن و تا حد اگر بتوانن سر اولادای خود هم تطبیق بکنن، اما اولادها در اینجا شکل گریز پیدا می کنه که حتی با مادر والدین حتی صحبت کرده هم نمی تانند. به لحاظی که فرق بسیار عظیمی را بین کلتور خود پدر و مادر خود و کلتوری که اینا زندگی می کنند می بینند. با موی علت است که یک تعداد از افغانها حتی زبان، مذهب و کلتور خود که خصوصا همی اطفالشان باشه از دست دادن. ازدواج های صورت گرفته بین افغان ها و خارجی ها. از نقطه نظر مذهبی شما میدانید که دختر مسلمان نمیتونه با یک عیسوی یا یهودی یا غیر کتاب ازدواج بکنه، اما بدبختانه که ما میبینیم که در عملی واقع میشه. به نظر من یک طبقه نسل اول با یک بحران فکری عجیب گرفتار هستند که اینا از یک طرف وطن خود از دست دادن به حالتی که طوری که آقای بیژن پور فرمودن، اینا مجبور شده، اینا شما گفتین که اینا مجبور شدن وطن خود ترک بگوین، اینا نمیتوانن که به این محیط خود تطابق بدن. به این اساس من فکر میکنم که در یک نسل یا دو نسل آینده نسل افغان به نام افغان باقی نخواهد ماند و حتی نامهای خود اینا تغییر میتن. کوشش میکنن که اون نامهای افغانی را که اینا دارن دیگه استعمال نکنن، به نامهای ایکس و وای زی خود یاد بکنن، خاطر ازی که در جامعه اینا تطابق پیدا کرده نمیتارن. و خصوصا بعد از 11 سپتامبر همی موضوع اسلام و افغانستان اگر مطرح بس قرار بتیم که طالبان شد و دیگه شد، اینا تلاش دارن که حتی از افغانیت خود انکار بکنن که ما دیگه افغان نیستیم به لحاظی یا مسلمان نیستیم به لحاظی که جامعه در مقابل اینا خود عمل میکنن. خب. ما یه بحران فکری رو بسیار شدید میبینیم.
تشکر. خب ما یک شنونده داریم باز. بله شنونده عزیز.
تشکر از شما. نظر صاحب امیری هستم. سلام خدمت شما مهمانای شما تقدیم میکنم.
آقای امیری بفرمایید.
سه سوال داشتم از محترم بیژنپور صاحب.
خب.
اولی که مذهب در آشتی و ممانعت فرنگها چی نقش داره به خصوص در میان مهاجرین؟
بله.
دومی وقتی که خانواده یا خانواده‌ها از کشور اولی به کشور دومی یا کشور ثالث انتقال داده میشن یا مهاجر میشن، چرا دچار تحولات منفی در مناسبات خانوادگی میشن؟ مثلا بحران طلاق، جدایی، مشکلات با فرزندان و سایر اعضای خانواده. سوم، آیا کمبود سواد و تحصیل و غیر اکادمیک بودن افراد یا مهاجرین دلیل بحران انطباق اجتماعی نیست، یا چطور؟ نظر شما رو در این مورد میخواستم.
تشکر آقای امیری. خب قبل از اینکه با آقای بیژن پور موقع بتیم که سوال جواب بده، آقای دلجو شما چی فکر میکنین آقای بشر مسئله رو بسیار جدی تر کردن، در این مورد نظر شما چی هست؟
من مجددا سلام خدمت شما و همه دوستانی که اشتراک کردن و شنوندگان تقدیم میکنم.
تشکر.
منطقه نظر من یک مقداری با نظراتی که قبلنی را شده فرق دارن. من معتقدم که هویت فرهنگی هر ملت باید حفظ بشه. و اصلا هویت فرهنگی و فرهنگ خلق و ایجاد است و با آریت گرفته نیست. فرهنگ نمیشه مانند لباس با آریت گرفته و با زودی تقلید کرد. هر انسانی که در یک جامعه خاص خودش به نسبت روابط فرهنگی و اعتقادی و سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی و جغرافیایی خودش بزرگ میشه، مصاحب یک هویت خاص فرهنگی است. حالا بر اثر ایجاد شدن حوادث ناگوار یا جنگ‌ها و یا مشکلات اقتصادی، اگر از محیط طبیعی خودش مجبور به مهاجرت میشه، به سادگی در جامعه‌ای که وارد میشه هضم نمیشه، بلکه این دو فرهنگ در مقابل همدیگر در قدم اول قرار میگیرند. زمان زیادی به کار داره تا اینها بتوانند با همدیگر توافق کنند، تطابق کنند. ولی در قسمت اطفالی که از مهاجرین افغانستان در کشورها باقی میمانند، واقعیت امری است که احتیاج به مراقبت و احتیاج به توجه فوق‌العاده داره. مراکزی باید برای آموزش‌های لازم دینی و آموزش‌های لازم فرهنگی و حتی زبان به اینها دایر بشه. در بعضی کشورهای اروپایی شرایط برای آموزش اینها مساعده، حتی تاکید به است که باید اینها زبان مادری خود دقیقا یاد بگیرن و معلمین در این جهت استخدام میشن که اینها زبان مادری رو به اطفال بفهمانند. و یک مقدار مسئولیت راجع میشه به خانواده ها، اینها باید در این قضیه مراقب باشن، چون طفل در بین دو کشمکش دوری که بیشتر یکی از بزرگان فرمودن قرار میگیره، فرهنگی که در بیرون مدرسه است و فرهنگی که در محیط خانواده است. البته طفل هم به سادگی جذب نمیشه به فرهنگی که تازه وارد شده، بلکه بیشتر متمایل بر حفظ خصوصیات فرهنگی خود و بر حفظ خصوصیات اعتقادی خود. و حالا هم در بسیاری از کشورهای غربی مساجد و مراکز فرهنگی زیادی از طرف مسلمانان دایر شده و باز شده و اینها به آموزش‌های لازم می‌پردازند. و هاکذا برای اینکه اینها زبان خود فراموش نکنند و زبان مادری خود واقعا حفظ کنند، بتوانند، شرایط برای اینها مساعده. اما چیز مهمی است که باید خانواده‌ها دقیقاً متوجه باشند. موضوع حساس است و دقیق.
تشکر.
خب ما فکر میکنم آقای نظر بلد. اگر اجازه باشه که ما کمی که در این مورد توضیح بیشتر بدم.
بفرمایید.
اطوری که محترم فرمودن، این روی آیدیال گپ میزنن که باید باشه، باید باشه، باید باشه. اما ما چیزی که میبینم در عمل میبینم. در امریکا ما وقتی میبینم همین مردمانی که افغان ما به خصوص افغان میگویم، زمینه تحصیل زبان مادری، زمینه تحصیل کلتور افغانی، زمینه آموختن عنعنات افغانی اصلا 1% هم میسر نیست. اول والدین بدبخت وقتی که در ایجا آمدن با محیط خود تطابق داده نتانستن، اینا مجبور هستن که در شب و روز کار بکنن و مایحتاج زندگی اولادای خود تهیه بکنن.
نه.
اولاد در خانه وقتی که ما جز تلویزیون و ویدیو گویم چیز دیگری ندارن که ساتیری که تیزو بکنن و تلویزیون و ویدیو همه چیزهایی را که در محیط است بر اینا تلقین و تدریس میکنن.
نه.
چیزی که مهم دیگر است، اولادها اصلا زبان مادری خود فراموش کردن. 99.9% از اینا با زبان محیطی که در اونجا زندگی میکنن صحبت میکنن. شما ببینین که چقدر اولادای ما امروز نوشته خان دری یا پشتو را یاد دارن، 1%ش هم یاد ندارن. البته منظور ما از کسایی است که در این جامعه کلان شدن. لحاظ یک کلشه که بین کلتور والدین و کلتور اولادا پیدا میشه، باعث گسیختن انسجام داخلی فامیل میگرده. فامیل امروز طوری که فرمودن یکی از دوست دیگه ما فرمودن، طلاق ها اینقدر زیاد شده در این جامعه بین افغان ها که اصلا به جامعه اروپایی میمانه. امی روابط مثلا پدر و مادر صلاحیت زیر نداره که برای اولاد خود بگه فلانه کس به ازدواج کو یا نکو.
بله.
او دختر یا بچه به اختیار خود میره ور کسی رو که گرفت و پدر و مادر سر هیچ صلاحیت نداره. به می مجردی فرض میکنم شوهر سر زن صلاحیت نداره که چی وقتی شد مگه نوسری هزار زنگ میزنم پلیس سرت میخواد. اصلا مرد در این جامعه آنقدر زیر تهدیدات چی میایه کلتوری میایه که خود فراموش میکنه. بنابراین من فکر میکنم که بر از این رای حل اگر پیدا شود خوب خواهد بود، اما ما که در عمل میبینم رای حلی وجود نداره و اولادای ما در این جامعه مدغم میشون، در نهایت بالاخره وطن فراموشون. به طور مثال ما خودم میخوایم که پس بر افغانستان برگردم.
نه.